سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقام های ایران گفتند که رویداد لتوکوب و بازداشت موقت یک افسر مرزی آن کشور از سوی طالبان را با جدیت دنبال می کنند. سید مجید میر احمدی معاون وزیر داخله ایران گفته که هرچند افسر آزاد شده، حکومت ایران به هیچ عنوان نمی تواند لتوکو به افسرش را بپذیرد. او به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته که نیروهای مرزی ایران یک لاری حامل کالای قاچاق را برای جستجو متوقف کردند، اما راننده لاری را در حالی که افسر ایرانی در داخلش بود به سمت افغانستان راند. هرچند مقامات حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد تبصره نکردند، از ولایت نیمروز تصاویر ویدیویی از لتوکوب مرد ملبس با یونیفرم نظامیان ایرانی در صفحات مجازی منتشر شده است. حکومت طالبان ادعا کرده که قاری فاتح، فرمانده عملیاتی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل را کشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که قاری فاتح و یک عضو دیگر داعش در جریان عملیات یکشنبه شب در منطقه خیرخانه کشته شدند. هرچند طالبان از عملیات علیه داعش خبر می‌دهند و مدعی‌اند که توان سرکوبش را دارند، پس از حاکمیت دوباره طالبان برخی از سازمان‌ها از افزایش عملات داعش در افغانستان خبر دادند. این گروه مسئولیت حملات بر سفارت‌های چین، روسیه و پاکستان در کابل را پذیرفته است که در آن تعدادی از افغان‌ها و دیپلمات‌های خارجی کشته شدند. قصر سفید به تمامی اداره‌های فدرال یک ماه فرصت داده که اپلیکیشن تیک تاک را از تمامی دستگاه‌های حکومتی دور کنند. رسانه اجتماعی چینی تیک تاک به دلیل نگرانی‌های امنیتی تحت بررسی فزاینده در واشنگتن است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره مدیریت و بودجه امریکا راهنمودی را که به روز دوشنبه صادر کرد، گام مهم برای رسیدگی به خطرهای خوانده است که با گفته اش از سوی تیک تاک متوجه اسناد حساس حکومتی است. این اداره افزوده که برخی از نهادها به شمول وزارت‌های دفاع، امنیت داخلی و خارجه قبلا تیک تاک را حذف کردند. لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال ارجنتین، جایزه بهترین فوتبالر مرد سال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا را کسب کرد. او در جریان 14 سال هفتمین بار است که این جایزه را به دست می آورد. این پس از آن است که مسی ارجنتین را در رقابت با فرانسه با عضویت کلیان امباپه در رقابت‌های جام جهانی پارسال با پیروزی رساند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در مراسم دیروز در پاریس، الکسیا پوتیاس، بازیکن اسپانیایی، برای دومین سال پیهم بهترین بازیکن زن شناخته شد. و فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که روی تشکیل تیم ملی فوتبال بانوان افغان در خارج از کشور کار میکند. فیروز مشعوف، سخنگوی این فدراسیون، بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
فوتبالیست‌های بانوی ما که در سراسر دنیا مشغول بازی فوتبال هستند، چه کسانی که در گذشته در تیم ملی عضویت داشتند و چه کسانی که به صورت آماتور، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای فوتبال می‌کنند، اسناد خود را با ما شریک می‌سازند. دعوت خواهیم کرد به یک کمپ انتخابی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از ورزشکاران زن به شمول اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را ترک کردند. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
آنچه ما شاهد آن هستیم وحشیانه‌ترین و سیستماتیک‌ترین نقض حقوق بشر است که در افغانستان علیه زنان میتوان تصور کرد.
نگرانی وزیر خارجه جرمنی از وضعیت زنان در افغانستان. گزارش سیگار، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی‌های حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پاشیدند. سپری شدن 3 سال از امضای توافق نامه دوحه چقدر عملی شده؟
برخی از موارد پیشبینی شده در توافق نامه دوحه از اول غیر اجرایی بود و آن این که طالبان گویا رابطه خود را با سایر طیف ها و حلقات ایدولوژیکی و تروریستی از بین ببره.
یک پرزفروش موتر در پروان میگوید که توان پرداخت مالیه را ندارد، اما چرا؟
اگه کار باشه میتونه، هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یه ایرو پیش مشکل است.
و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو امیدوارم روز سه‌شنبه خوش را آغاز کرده باشید. رادیو آزادی 24 ساعت با شماست از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی میگوید بر اشخاص در طالبان که در تلاش نقض حقوق زنان هستند تعزیرات وضع می کنند. خانم بایربوک این سخن را نوقت دیروز هنگام سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز کرد. بیایید بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
محروم کردن زنان و دختران افغان از کار و آموزش و همچنان تحصیل در افغانستان از سوی طالبان موضوعی است که آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی خشم خود را نسبت به آن ابراز کرد و متخلفان آن در افغانستان را به عواقب جدی آن تهدید نمود. خانم بایربوک که دیروز در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به ویژه حقوق زنان افغان سخنرانی میکرد گفت:
آنچه ما شاهد آن هستیم وحشیانه ترین و سیستماتیک ترین نقض حقوق بشر است که در افغانستان علیه زنان می توان تصور کرد. این اقدامات باید عواقب داشته باشد. به همین دلیل است که ما در اتحادیه اروپا با وضع تعزیرات شدید علیه کسانی در رژیم طالبان فشار می آوریم که مسئول این نقض آشکار حقوق زنانند.
حدود 530 روز از بسته کردن مکاتب بالاتر از صنوف ششم در افغانستان می گذرد. طالبان همچنان از دسامبر پارسال دختران و زنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. این اقدام باعث شد که بسیاری از سازمان‌های کمک رسان خارجی و بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کنند. وزیر امور خارجه جرمنی با اشاره به این موضوع گفت که کشورش همچنان حاضر است به نیازمندان افغان کمک‌های لازم را ارائه کند.
ما اطمینان می‌دهیم که به کمک‌های خود با همه افغان‌های ادامه می‌دهیم که به آب، غذا و دوا نیاز دارند. همزمان با کمک به آنان مایل نیستیم که با برکنار کردن زنان حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند.
همزمان هانگن هوتفلید وزیر امور خارجه ناروی نیز حمایت کشورش را از زنان افغان و ایرانی اعلام کرد. در این میان انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره اهمیت حقوق بشر در سراسر جهان سخن گفت و در بخشی از سخنان خود به گزارش های نگران کننده در مورد وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله افغانستان اشاره کرد. طالبان که در ماه آگست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، ابتدا وعده دادند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می کنند و سخنگویان آنها گفتند که روی روش های سرگرم کارند تا زمینه را برای کار و تحصیل زنان فراهم کنند. اما با وجود فشارهای مداوم جامعه جهانی، طالبان روز به روز بر محدودیت‌ها بر مردم افغانستان افزوده و تاکنون هیچ اقدام عملی برای رفع محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان انجام ندادند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی‌های حکومت‌های آمریکا و افغانستان فروپاشیدند. سیگار در گزارش که ناوقت دیروز منتشر کرد نوشته است که در جریان 20 سال بر نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان حدود 90 میلیارد دلار مصرف شد. اما سیگار گفته که نیروها در نتیجه استراتژی‌های ناکام به گفته‌اش حکومت‌های آمریکا و افغانستان خود اتکا و مستقل نشدند. در گزارش سیگار آمده که اتکای نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان بر نیروهای بین المللی یکی از عوامل فروپاشی آنها بوده است. بر اساس این گزارش، توافق دوحه و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هم در فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نقش داشته. در گزارش آمده که امریکا برای نیروها 600 هزار میل اسلحه، 300 تیاره و 80 هزار موتر نظامی داده بود، اما بر اساس گزارش سیگار این نیروها هنوز هم در پیشبرد امور بر نیروهای بین المللی متکی بودند. سیگار گفته که در سال 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در چارچوب استراتژی جنوب آسیا با نیروهایش در مبارزه علیه طالبان دست باز داد. گفته شده که بر اساس این استراتژی در سال 2019 نیروهای آمریکایی بر اهداف شورشیان در افغانستان بیش از 7400 حمله هوایی انجام دادند. در گزارش سیگار به نقل از مقامات پیشین افغانستان آمده است که این حملات سبب افزایش پیشروی نیروهای افغان شد و آنها را در بازپسگیری مناطق بیشتر کمک کرد. بر اساس یافته‌های سیگار، آمریکا پس از امضای توافقنامه دوحه با طالبان در ماه فوریه سال 2020 حملات هواییش در افغانستان را محدود کرد. بر اساس گزارش سیگار، محدود شدن حملات هوایی آمریکا نیروهای افغان را از حمایت کلیدی در مبارزه علیه طالبان بی‌بهره کرد. با گفته مقامات، شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدود 350 هزار تن می رسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 ماه آگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فروپاشیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. هرچند ایران حکومت سرپرست طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته، نماینده حکومت طالبان رسماً امور سفارت افغانستان در تهران را به عهده گرفت و کار خود را هم آغاز کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
در مراسم معرفی فضل محمد اقانی به کارکنان سفارت افغانستان در تهران، کارمند زن حضور نداشت. اقانی از سوی طالبان به عنوان شاردافیر افغانستان در سفارت تهران تعیین شد. او اواخر دیروز دوشنبه به همراه چند دیپلمات جدید وظایفشان را آغاز کردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، عکس ها و بیانیه مختصری از مراسم معرفی اقانی را در تویترش نشر کرد. تکل گفت که در مراسم معرفی شاردارفیر اقانی بر هماهنگی خوب، همکاری و ارائه خدمات صادقانه در میان کارکنان سفارت تأکید شد. پس از تحویل سفارت افغانستان به طالبان، عبدالقیوم سلیمانی مسئول سفارت و دیپلمات‌های نظام جمهوری قبلی افغانستان سفارت را ترک کردند و گفتند که با طالبان کار نمی کنند. ایران یکی از معدود کشورهایی است که ظاهراً رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته اما رابطه نزدیک با آن برقرار کرده و اکنون سفارت خود را در تهران به طالبان سپرده است. وزارت امور خارجه طالبان اعزام دیپلمات‌های خود به تهران را گام مثبت در رابطه ایران و افغانستان خوانده است. همچنین برخی گزارش‌های تایید ناشده آکی از آن است که قنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه به نمایندگی طالبان سپرده شده است. پیش از این پاکستان، چین، قطر، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه سفارت‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان تحویل دادند. طالبان همچنین سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کردند اما او پذیرفته نشد. امریکا و دیگر کشورهای غربی بارها تاکید کردند که روابط با طالبان به رفتار آنها با افغانها بستگی دارد. افزایش محدودیت ها برای حقوق بشر و زنان باعث شده که کشورهای غربی نمایندگی های دیپلماتیک خود را از افغانستان خارج کنند و تاکنون هیچ نماینده از طالبان را نپذیرفتند. ایالات متحده پس از فروپاشی نظام جمهوری سفارت افغانستان را در واشنگتن هم بست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از آگاهان میگویند موارد توافقنامه دوحه که 3 سال از امضای آن میگذرد تا اکنون عملی نشده. با گفته آنان با آن که این سند دارای نواقص است اما امید برای تطبیق آن از جانب طالبان نمانده. بیشتر در این گزارش مفصل.
در افغانستان اسلامی امارات
ملا عبدالغنی برادر است که از عملی شدن موارد توافقنامه دوحه اطمینان می‌دهد. او در زمان امضای این توافقنامه معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر بود و اکنون معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان است. برادر به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را 3 سال قبل از امروز در 10 ماه حوت سال 1389 خورشیدی برابر با 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. توافقی که به باور بسیاری ها سبب شد تا نیروهای امریکایی و ناتو به طور کامل از افغانستان خارج، نظام جمهوریت ضعیف و طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شوند. در آن امریکا توافق کرد که تا ماه می 2021 تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. طالبان نیز توافق کردند که به شمول القاعده روابطشان را با همه گروه های حراس افغان قطع کنند. هرچند نظام جمهوریت پیشین افغانستان ادعا کرده بود که در جریان این مذاکرات حضور نداشت، اما در توافقنامه دوحه حکومت افغانستان مکلف ساخته شده بود که تا 5000 زندانی طالب را آزاد کند و نیز 3 ماه پس از توافقنامه دوحه مذاکرات میان افغانها آغاز شود و بر آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تاکید شده بود. باورها بر این بود که طالبان از جنگ دست بردارند و یک حکومت موقت شکل بگیرد و گمان می شد که رویکرد طالبان نسبت به دور اول حاکمیتشان تغییر کرده و آنان به حقوق زنان و آزادی های فردی احترام خواهند گذاشت. اما پیش از این که زمینه مذاکرات بین الافغانی فراهم شود، وضعیت غیر پیش بینی شده به میان آمد. ولایت های افغانستان یکی پی دیگر بدون درگیری به دست طالبان افتاد و در آخرین مورد هم کابل پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در خلای قدرت قرار گرفت و طالبان هم با استفاده از این خلای قدرت بر افغانستان حاکم شدند. رئیس جمهور پیشین در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از سقوط افغانستان گفت فرار او از کشورش یک تصمیم ناگهانی بود و زمان اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی او در ارگ گفتند که دیگر قادر به محافظت او و پایتخت نیستند. با این وجود برخی از آگاهان میگویند هیچ یک از ماده های توافقنامه دوحه از سوی طالبان عملی نشده است. شاه محمود میاخیل معین وزارت دفاع در نظام جمهوری پیشین و آگاه نظامی به رادیو آزادی گفت به همین دلیل هیچ یک از کشورها تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و آنان مشروعیت داخلی هم ندارند.
متاسفانه طالبان حتی یک بخش این توافقنامه را هم عملی نکردند. کابل را به زور تصرف کردند. همان گونه گروه های تروریستی منطقه هنوز در افغانستان وجود دارد. امنیت فیزیکی و بشری در افغانستان تامین نیست. همچنان زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد نشد که یک حکومت با اعتبار مشروع به میان بیاید.
پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند، زنان از کار در بسیاری ادارات دولتی منع شدند و اخیراً دروازه های پوهنتون ها نیز برای آنان بسته شد و فعالیت هایشون در اداره های دولتی و غیر دولتی به جز از مورد های خاص نیز ممنوع شد. بانک طالبان پس از تسلط عفو عمومی اعلان کردند، اما گزارش های در مورد بازداشت های خودسرانه و کشته شدن نظامیان سابق قصای طالبان به نشر رسیده است. طالبان همواره چنین گزارش هایی را رد کردند. پوهان بشیر دودیال آگاه مسائل سیاسی میگوید بانک توافقنامه دوحه با نواقص همراه است، اما دیگر امیدواری برای عملی شدن کامل آن وجود ندارد. آقای دودیال به رادیو آزادی گفت تغییر وضعیت در منطقه و آغاز جنگ در اوکراین سبب شد تا موضوع افغانستان برای امریکا و جهان به یک موضوع فرعی مبدل شود.
مردم افغانستان امیدوار نیستن که دیگه ایتو یک سنده که خود مردم افغانستان از او خبر نبود، ولی بر سرنوشت از این ابزار مهم بود ای کدام اعتبار داشته باشه و کسی بتانه ایره تدبیق کنه و ایره تحقق باشه. با وجود تمام نواقصی از این حالت هیچ کس نمیتانه این سنده سر طالبان قبول کنه.
حکومت طالبان اما میگوید بانک آنان به وعده هایشان در توافقنامه دوحه متحد بودند، امریکا برخی نکات ذکر شده در آن را عملی نکرده که باعث به میان آمدن بی‌اعتمادی میان دو طرف شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
امارت اسلامی افغانستان وعده سپرده بود که خاک افغانستان را اجازه نمیده علیه آمریکا و من متحدینشان استفاده شد، تا به هر چه استفاده صورت نگرفته. امارت اسلامی افغانستان ناخیر به پیمان متحد ماند، ولی در بعضی نکات از طرف آمریکایی هایی که عملی نشده آنها کوتاهی کردند و یک بی‌اعتمادی به میان آورد.
این در حال است که حدود دو هفته پیش وزارت خارجه آمریکا گفت اگر طالبان در افغانستان نتوانند و یا نخواهند به تعهداتشان برای اقدام در برابر القاعده عمل کنند، آمریکا آماده است و ظرفیت این را دارد که از خاکش دفاع کند. نت پرایس سخنگوی این وزارت از هدف قرار دادن ایمین الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل به عنوان مثال یاد کرد. دکتر زاکر حسین ارشاد استاد پوهنتون در رومانیا و آگاه مسائل سیاسی به این باور است که برخی موارد پیش بینی شده در توافقنامه دوحه از اول غیر اجرایی بود.
برخی از موارد پیش بینی شده در توافقنامه دوحه از اول غیر اجرایی بود و آن این که طالبان گویا رابطه خود را با سایر طیف ها و حلقات ایدئولوژیکی و تروریستی از بین ببره. غافل از این که هیچگاه امکان چنین چیز میسر نیست. مثال عینی بر اثبات این فرضیه حضور و کشته شدن ایمن الزواهری به عنوان رئیس شبکه القاعده در کابل است.
ایمن الزواهری رهبر سابق شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 در یک حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در کابل تحت حاکمیت طالبان کشته شد، اما طالبان آن زمان در مورد کشته شدن او اظهار بیخبری کردند و از آغاز تحقیقات در این باره خبر دادند، تحقیقاتی که تا به حال نتایج آن رسانه‌ای نشده است. اخیراً هم پاکستان ادعا کرده که طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و برای آن کشور تهدید بالقوه شمرده می شود، موضوعی که حکومت طالبان همواره رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان به خاطر نشان دادن آمادگی در برابر احتمال فعالیت‌های ایراسفگنی تا کنون چندین مرتبه تمرینات مشترک نظامی را با روسیه و کشورهای آسیای میانه در نزدیکی‌های مرز افغانستان به اجرا گذاشتند و در کنار این کشورها ایران نیز از گسترش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش نگرانی کرده است. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته که اجازه نمیداد از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگری استفاده شود. با این وجود آگاهان سیاسی باور دارند که نقش مردم در توافقنامه دوحه نادیده گرفته شده و در حال حاضر وضعیت در افغانستان به گونه ای است که ناامیدی عمومی شده، بسیاری ها در فکر فرار از کشورند و در هیچ سطح امیدی برای برآورده شدن آرزوهایشان در افغانستان ندارند. زیرا به گفته آنان طالبان خود را مأمور پاسخگویی به نیازمندی های مردم نمی دانند.
حالا سر می زنیم به پروان، جایی که بسیاری از دکانداران و کسبکاران می گویند که به علت افزایش فقر کاروانشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی می کند. بیشتر در این گزارش.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یمای 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزفروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزی که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم، فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه، هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یک رو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببره، بیا اگه شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پوریش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی از کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. خیلی مود سرگردانی و پریشانی است.
او برادی آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفریش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایستا کالا فعلا نه سودا و چیز نیست. اینه مقا مشکل هست دیگه، ازر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه، گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره، خدر کسی نمیخره، 20 پر در پر میخرند، یک روز خدا بگاه میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو موگه که باز نان میبریم، یکام کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم، کرای دکان ما رو میتیم و خاطر یک پوره کده نمیتونیم. برشان گفتم که 5000 ما سرمایه دارم که اونمو یک دو بالونه گاز میخرم مفروشم، اونمو هم کم شده و خاطر یک آرد بخر و برنج بخر چیز بخر. مزدورکاری که پیدا شد میریم مزدورکاری میکنیم، از امو انداز میکنیم، از دکان نمیتونه رسانده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مصوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند. اما مسئولان محلی طالبان چیزی دیگر میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مصوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارت اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد، 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به همین خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و اولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
پیام ها و نظریات شما.
بیست رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردنش سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شده، من نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتین. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود را پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000 7000 بر دکان که باشون فرق میکنه مالیهشون میه و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از کرای دکانش میباشه، برق میباشه، امسالش دیگه مصارفی که میداشته باشه.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
همین مردمی حکومت که طالب ها خمه را در مدر کرد یا در یک خانه را کلت میکنن میگه این منطقه دولتی سالی چور است؟ نه دکان را میمانن، نه خانه را میمانن، نه زیره را میمانن.